أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مراقبه یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنا یا بقیت الله اغثنا ولا تهلكنا. یکی از منازل قصده، و مرادف قصد نیت اراده است. سالک باید عزم و تصمیم جدی داشته باشه، زیرا که مبارزه با خود و خصائصی که در وجود انسان هست و عبور از تعلقات و لذائذ نفسانی بدون یک عزم جدی عملی نخواهد بود. اینکه خدای متعال فرموده ان الله یحب الصابرین، خداوند صابرین رو دوست می‌داره. محبت حق تعالی محبت هیجانی نیست. در ماها ما کسی رو دوست داریم یه حالت انفعالی است، کشیسی است، جذبه است، ما رو به طرف وصل میکنه. اما در خدا اینجور نیست. خدا رفع حجاب میکنه که کسی که استقامت کرده و به خاطر خدا از تعلقات گذشته، خدا رفع حجاب میکنه و او را با انوار جمال و جلال خودش مانوس می‌سازد، به مرحله قرب می‌رسد. این صبر ادامه اراده و تصمیم. مرحوم نراقی، بد نیست این قسمت رو اینجا یه مروری بکنیم. کتاب جامع السعاده برای همه خوبه، به خصوص برای کسی که اهل سیر و سلوک میخواد باشه خیلی میتونه مفید باشه. ایشون میفرمایند که غفلت، الغفله و هی فطور النفس عن الالتفات و توجه الى ما فیه غرضها و مطلبها اما عاجلا او آجلا. غفلت چیه؟ غفلت که از رهزنهای سلوک هست و قطاع طریق هست، عبارت است از اینکه نفس فطور داشته باشه از التفات. یه وقت آدم مرتفته، یه وقت نه، براش مهم نیست، التفاتی نداره، توجهی نداره. فطور نفس از التفات و توجه به چیزی که غرض انسان و مطلب انسان نسبت به اون هست، نسبت به این حضور نداشته باشه، عنایتی، التفاتی نداشته باشه. ضد غفلت نیت است. خیلی قشنگ روشن میکنه که نقش نیت چیه و غفلت. قبلا هم نمیدونم تو مباحث اون بود یا نبود، غفلت از خطرناکترین اموره برای یک انسان سالک، برای یک انسان هدفدار. غفلت از مهلکاته و در قرآن کریم آیه هشدار عجیبی داره: و لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولائک کالانعام، بل هم اصلا اولائک هم الغافلون. اصلا این که چشم داره نمیبینه، این که دل داره نمیفهمه، این که گوش داره نمیشنوه، یعنی چی؟ آدم گاهی چشم داره ولی التفات نداره، توجه نداره، که نه چشم نداره ندید، وای که دیده ها، ولی انگیزه نداشت در دیدهش که از این درس بگیره، عبرت بگیره. در شنیده هاش هم همینجوره، در فهمش هم همینجور. آدم گاهی شده تو کلاس از اول تا آخر اونجا بوده، حرفا رو هم شنیده، یک کلمه هم نفهمیده، که ما که نمازمون هم همینجوره. گاهی نماز به پایان میرسه، تازه متوجه میشیم که نماز خوندیم، هیچ تو نمازمون نبودیم. تو درس هم همینجوره، تو قضا هم همینجوره. آدم هر کاری میکنه، گاهی اون کار رو میکنه ولی تو اون کار توجهی نداره، کار انجام میشه، بر اساس عادت انجام میشه، بر اساس مسائل دیگه ای باعث میشه انجام میشه، ولی هیچ حضوری آدم نسبت به اون کار پیدا نمیکنه. این غفلت خطرناکه. سالک باید تصمیمی عزمی داشته باشد که این راه را تا نیل به قرب نهایی، تا فنا ذاتی میخوام برم. این خطش رو خط خدا قرار داده و از این غفلت نمی کنه، حواسش هست که تو چه راهی قرار گرفته و میخواد چه موانعی رو ازش عبور کنه. و هی انبعاث النفس، اونه که ضد غفلت اسمش رو گفتیم، نیته. توضیحش چیه؟ توضیحش اینه که انبعاث النفس و میلها و توجهها الى ما فیه غرضها و مطلبها حالا او معالا. نیت عبارت است از اون چیزی که نفس انسان رو برمی انگیزد. انبعاث نفس همون انگیزه درونی است، یه نوع خیزشه، یه نوع یقظه است، یه نوع بیداریه در وجود انسان، در باطن انسان پیش میاد که نفس انسان را متمایل میکنه، متوجه میکنه به اون چیزی که هدفش هست، غرضش هست، میخواد به اون برسه. حالا یا غرض متوسط هست یا غرض نهایی هست، حالن و معالن، غرض نقدی و فعلی یا این که معالش و نتیجهش چی هست. و هم میفرمایند که اونی که موافق غرض نفس هست، اگه خیر و سعادت باشه در دنیا و آخرت، و غفلت از این موجب رذیلت آدم میشه. اما اگر اونی که نفس به اون توجه داره شر باشه، و غفلت از او موجب بازموندن از شر و رذیلت میشه. اجمالا این خیلی مسئله اساسی هست که سالک در سیرش متوجه مسیر و مقصد باشه. آدم اگه یادش نباشه کجا میخواد بره، چه میخواد بکنه، همون لحظه ای که غفلت میکنه ممکنه از راه خارج بشه. راه هم صراط مستقیمه دیگه، سقوطه. اونجور نیست که آدم راه مثلا افقی بوده، آدم یه چند متر رفته کنار دوباره بر میگرده، اونجور نیست، انسان داره بالا میره. یه لحظه غفلت کنه از مسیر خارج میشه، یعنی سقوط میکنه. عوض این که صعود کنه، سقوط میکنه. وقت دوباره جبران سقوط آیا عملی باشه یا نباشه، تا چه نوع سقوطی باشه و چه مقدار آدم سقوط کرده باشه. این غفلت خیلی خطرناکه، این غفلت راننده از رانندگیه. یادم بخواد درست بفهمه قضیه رو، یه رانندهی که پشت رول نشسته مقصدی داره، خودش و مسافرینش رو سوار کرده، این دائما باید حواسش به راه باشه و فرمان و مقصد. اگه لحظه غفلت کنه ماشین چپ میکنه، یا با ماشین تصادف میکنه، یا اتوبان را عوضی میگیره، اون وقت تا برگرده معلوم نیست آیا کار به کجا میانجامه. این دقیقا اینجوریه، انسان علت دوام مسیری رو که انتخاب کرده به سوی مقصد باید ملتفت باشه که این راه ادامه داشته باشه تا به مقصد برسه. هر جاش آدم اون انگیزه رو از دست داد، اون التفات رو از دست داد، مواجهه با خطر سقوط و ارتجاع به رهبران، از دست دادن اون چیزی است که به دست آورده است.
مطلبی که تا همین هست و نیت یه موقع باشه خود من بکنه اینه که آدم که میخواد قصد بکنه به سیر سلوک انجام بده شروع بکنه، مثل حالت مرد واسه آدم پیش میاد که قرار همین تعلقاتش رو از دست بده، همین چیزایی که فعلا به خیلی مادی بوده و ازش لذت میبرده، دل کندن از اینها واسه آدم این موقعی سخت میشه. بخاطر اصلا آدم قصد نمی کنه که دل بکنه. چیکار باید اون چیزی که باعث میشه آدم قصد و اراده رو انجام بده دل بکنه و شروع کنه، اون چی باید باشه که
پناه به خدا میبریم؟ حالا شاید تو ما باعثون بیاد، ولی نقدن توفیق الهی منشه همه خیراته تا یا یعنی واقعا جز اسرار آدم چی می شود که تو خط قرار می گیره، چی می شود که از خط خارج می شود. یقینا کارهای خدا بر اساس حکمته، ولی این حکمت همه جا برای ما روشن نیست. اونی که بر ماست مراقبت، یعنی همین اگر انسان تصمیم بگیره گناه نکنه، قدم اوله دیگه. آدم تصمیم بگیره گناه نکنه و در خدمت شما از مرحوم حامد جواد آقای ملکی در کتاب شریف لقاء الله ظاهرا خوندیم که ایشون میگن مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه. مرحوم ملا مهدی نراقی هم توی کتاب جامع ساده همین رو داره. راهش اینه که آدم هر روز تجدید نیت بکنه، یعنی هر روز صبح که برمیخیزه نیتش بندگی خدا باشه. در بندگی خدا دو پایه، این پایه های اساسی زیربنای همه چیز، یکی این که خدا هر چیزی رو بر ما واجب کرده تسامحی نباشه اون انجام میشه، دوم هر چیزی که مانع هست آدم گرفتار و مانع نشه که گناهان هست. یعنی مصالح ضروری رو، مصالح ملزمه رو انسان هیچ چیز از دستش نره، مفاسد مضرم هیچ کدومش در حیطه زندگی او نباشه. این توجه به این که من گناه نباید بکنم، واجبات رو حتما باید انجام بدم، بعد ریز واجبات و محرماتی رو که در حیطه زندگیش احتمال میده اینا رو هم احساب بکنه. نماز بر ما واجب هست، تأمین معاش بر ما واجب هست، حسن خلق بر ما واجب هست و امثال اینها. تعلیم و تعلم جزء عبادت های ملزمه هست برای سالک که قطعا تحصیل معرفت جزء واجبات هست. اون چرا که خدای متعال از ما خواسته اینها رو به دست بیاریم و اون چرا خدای متعال بر ما قدغن کرده اونها رو هم احساب بکنیم، بعد جدولی تعیین بکنیم و خط خودمون رو مشخص بکنیم. طول روز هم با تمرین مراقبه حاصل میشه، عین نماز دیگه. نماز آدم لحظاتی حضور داره ولی یه مرتبه از دست در میره. آدم تا بیاد متوجه بشه میبینه فکرش رفته و بخشی از نمازش با همین قبلت گذشت. هر جا که متوجه شدیم اون رو تمرکز کنیم بتونیم حفظ بکنیم. در مراقبه همینجوره، مراقبه ابتدا هم به 4 ساعت برای ما ها یا ممکن نیست یا میسور نیست، و ولی یک ساعت مراقبه که در روز برای یک طلبه خیلی یقیناً نه تنها ممکنه بلکه آسان هم هست. این یک ساعتش رو میکنه دو ساعت، هر هفته یک ساعت اضافه میکنه. یواش یواش خدای متعال حالت مراقبه رو برای او مستقر میکنه. میگن مرحوم آیت الله اسد حسین قاضی، پدر بزرگوار علامه جمال السالکین حامد علی آقای قاضی، وقتی از نجف به ایران می آمده، استاد بزرگوار ایشون مرحوم میرزای بزرگ شیرازی به ایشون میگن حالا که میری روزی نیم ساعت برای خودت باشه، روزی نیم ساعت. بعد از مدتی کسی از تبریز میره نجف، مرحوم میرزای شیرازی سراغ آسد حسین قاضی رو میگیره. اون فرد میگه که آقا اون نیم ساعت شما تمام زندگیشون رو پوشش داده، دیگه همش تو خودشه، هیچ وقت غافل از خودش نیست. آدم نیست نیم ساعت برای خودش باشه دیگه، بشینه ببینه که با خدا چه معامله کرده، چه معامله میکنه، در چه مرحله بندگیه، چه آفت ها و آسیب هایی داره. این مراقبه با تمرین توسعه پیدا میکنه و محاسبه کمک میکنه. محاسبه آسیب های انسان رو در مسیر که بهش برخورده اینا رو برجسته میکنه و به انسان انگیزه و نیت میده که این آسیب ها رو جدی باشه در رفع اینا. بعدش هم معاتبه است. میگن مرحومای بلوجردی گاهی عصبانی میشود و به شاگرداش تصمیم گرفته بود هر وقت عصبانی شد روزه بگیره، با هر ناراحتی که پیش میامده یه روز روزه میگرفت. این معاتبه هر کسی در حیطه وضعیت روحی خودش، گاهی ناسازگاری با نفس، ناسازگاری نفس رو برای انسان همراه میاره. مرحومای خوشفقت میفرمودن که با نفس هم زیاد سخت بگیرید اونم نمیذاره شما تو عبادت هاتون نشاط داشته باشید. کارهای سنگین، نظرهای سنگین روانیست. ان للقلوب، وجود مقدس است، امیر علیه السلام دارن اقبالن و ادبار. در مستحبات فرمودن فعتوها من قبل شهوتها و اقبالها. بعد حکمتش رو فرمودن، فرمودن فان القلب اذا اکره امیه، وقتی تحمل کرد آدم به نفس اونم کور میشه، عین اسب حرون میشه، دیگه آدم نشاط در عبادت هم پیدا نمیکنه. اینه که معاتبه ما باید بر اساس شرایط روحی خودمون باشه که اون نشاط رو برای ما حفظ کنه. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. دیگه
آقا مثالی که فهمید بنده خدا عصبانی میشد واسه خودش جریمه شد روزه گذاشتن، روزه گرفتن میذاشن، شبیه آقا توی دانشکده نیروی انتظامی عزیزایی که نمیمدن حسین نماز صبح شرکت کنن جریمه شون این بود زیارت عاشورا رو بخونن، بیان توی زیارت عاشورا شرکت کنن. خب اونم یه امر عبادیه که مثل نماز، مثل
این به عنوان جریمه واسه خودش قرار داد، اون باید یعنی فهم باید بکنم به جای برسی اون جایزه باشه. یعنی بره چیکار کنه؟ هر کاری شما بگید تو همین مسیره دیگه. بالاخره تحمل مشقت در راه خدا خودش بازدارنده است دیگه. آدم یا با این روزه شوق پیدا میکنه که روزهای بیشتر بگیره که چی بهتر، یا نه این تحمل گرسنگی زب اینا باعث میشه که آدم یادش بمونه دیگه. بعضی ها جریمه های مالی برای خودشون مقرر میکنن، بعضی ها ریاضت های خاص دیگه، هر کسی در حد استعداد خودش، امکانات روحی خودش باید به فکر باشه. بله، بعد ایشون این آیه‌ای رو که قرائت کردیم در مذمت غفلت این رو می‌فرماید: الآیات والاخبار الوارده فی ذم الغفله کما وصف الله الغافلین قال ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. در یه آیه اینجور فرموده، در یه آیه دیگری هم که خوندیم ولقد ذرنا لجهنم، اونجا آخرش فرمود اولئک هم الغافلون. در هر دو آیه به یک حقیقت، به یک واقعیت حضرت حق بندگانش رو توجه داده. اونه که انسان، انسانیتش به کار ارادیه، کار ارادی ان حضور من توجه هست. هر جا انسان بدون اراده، از روی تمایلات، بدون توجه کار میکنه، کار انسانی نیست. همینجور که حیوانات نمیشینن محاسبه کنن، انتخاب بکنن، اونجوری که غریزشون میکشه یا غضب یا شهوت، این دوتا عامل زندگی حیوانه. اگه ما همینجوری بودیم، هرچی نفسمون کشید دنبال اون بودیم، بدون اینکه توجهی ارزیابی مصلحت‌سنجی درش داشته باشیم، یا هرچی بدمون میاد مکروه نفسمون هست دافع نشون دادیم. کل انعام، کل انعام، اولئک هم الغافلون. این خیلی مهمه، آدم در زندگی با توجه باید زندگی کنه. انسان غافل در حد حیوانه، در حد انسان نیست. خب ضد غفلت چی بود؟
نیت.
خیلی مهمه. این تیکه رو بد نیست بخونیم. تتمیمون: الغفلت و موجبتون للحرمان، الغفلت و والکساله اما ينبغي تحصيله من امور الدنيا والدين توجب الحرمان عن سعادت داره. غفلت موجب از دست دادن سعادت داره این است. و تؤدي فناف خدا میبره، و تؤدي الى شقاوت نشأتين اذ الاهمال فی رعایت امر المعیشه و مصالحها یؤدی الی هلاکت شخص و انقطاع النوع و الغفله عن اکتساب المعارف و الاخلاق الفاضله و عن اداء الفرائض و النوافل تنجر الی ابطال غایت الایجاد. خدای متعال ما رو بر خودش آفریده، باید بهش برسیم. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون یا لتعلمو، همه عالم را آفریدیم که لتعلمو ان الله على كل شيء قدير. این مظهریت برای قدرت خدا و برای علم خدا هدف غایی عالم آفرینشه. کسی که اهمال میکنه در رعایت امر معیشت و مصالح اون رو مورد توجه قرار نمیده، این منجر میشه به این که شخص هلاک بشه و نوع منقطع بشه. انسان با عقل و فکر معیشت خودش رو تامین میکنه، نسل خودش رو تداوم میبخشه و مصالح نوعیه زندگی بشر رو گرم میکنه. اگر اهل اهمال باشه موجب هلاکت و انقطاع نوع میشه. از اون طرف اگر از اکتساب معارف کسی غافل بشه، این دیگه خیلی خطرناکه، منجر میشه به ابطال غایت ایجاد. غایت ایجاد چی بوده؟ اعنی بلوغ کل شخصن الى کمال هل مستعد له. هر کسی باید به کمالی که استعداد رسیدن به اون کمال رو داره باید میرسید. این غفلت باعث میشه که به این هدف نرسه. و هو مع کونه صریح المضاده و المنازعه لخالق العباد یوجب الهلاک و شقاوه ابد الاباد. خب حالا ضدش که عبارت باشد از نیت، نیت هم شد انبعاث نفس و توجه به اون چیزی که غرض انسان هست، یا غرض عاجل یا غرض عاجل. اگر این شد معلوم می شود که روح عمل همون نیته، ارزش عمل به همون نیته. از این جهت فرمودند که انما الاعمال چی؟ بالنیات. دیگه هممون بلد بودیم سالها، انما الاعمال بالنیات، یعنی ارزش عمل رو چی تعیین میکنه؟ نیت تعیین میکنه. این که در روایات مختلف آمده، مثلا زیارت از سید الشهدا از یک حج داره تا هزار هزار حج، این رو بعضی ها حمله بر انگیزه میکنن. مثلا حضرت امیرعلی السلام ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سبله. چرا؟ برای اینکه اخلاص علی رو هیچ کس نداره، او محو در ذات احدیت و محضن خداست در وجود او، لذا برد عملش هم چون نیتش فراگیره عالمگیره، ارزش عملش هم عالمگیره، مساوی با عبادت سبلین. حالا اگر یکی از یاران امیرالمومنین، یکی از مجاهدین دیگه همین کار رو کرده بود، هم رو از بین برده بود، معلوم نبود که این افضل من عبادت ثقلین باشه. بنابراین فاعل و فعل اینا در هم دیگه اثر دارن، حسن فاعلی و حسن فعلی به اعتبار درجات نیت فاعل هست و برد فعل، هر کدام هم در جای خودش ارزش خودش رو داره، ولی نیت مهمترین رکن اعتبار عمل به نیت، که در قرآن کریم هم این دوستا روایت رو بخونیم. فرمود لکل امرئ ما نوا، فمن کانت هجرته الالله و رسوله فهجرته الالله و رسوله و من کانت هجرته الى دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیه. هر کسی اونی گیرش میاد که اون رو نیت کرده، یعنی مقصد آدم رو قصد آدم تعیین میکنه، قصد هرچی باشه مقصد همان. بنابراین هر کسی هجرتش به سوی خدا باشه، یعنی مقصدش خدا باشه و مقصدش رسول الله باشه، فهجرته الالله و رسوله، این به خدا و رسول میرسه. اصلا وقتی که نیت کرده، این نیت او رو وصل میکنه به مقصد. بین مبدأ و مقصد یک رشته ای هست، متصل میکنه مبدأ و مقصد را. و من کانت هجرت او الی دنیا یصیبها، اما یک کسی در درس خوندنش، در کاسبیش، در حرف زدنش، در منبرش، در تدریسش الا دنیان یوسیبا، باز یه مدرس جا افتاده یه مشهوری بشه یا حقوق کلانی بگیره. او امرأت یتزوجها، این در ازدواجش مسئله اجرای دستور خدا و تحقق سنت خدا نبوده، نه هوای نفس بوده، مخواسته همسر داشته باشه. فهجرت او الی مهاجر الی، این مقصدش همین است که نیت کرده، همون قد گیرش میاد. حدیث دیگری دارد که ان الله لا ينظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ينظر الی قلوبکم و اعمالکم. خدا به صورت شما، به مال شما عنایتی نداره، خدا عنایتش به دلهای شما و عملی است که از دل حاصل میشه. باز روایت از ننوشتم از کی هستش، روایت در مهجت البیضاست، فرمود که الناس علی اربعة رجل، رجل آتاه الله عز و جل علما و مالا فهو یعمل بعلمه فی ماله فیقول لو اتانی الله مثل ما آتا لعملت کما یعمل فهما فی الاجر سوا. مردی که خدای متعال به او هم علم داده و هم مال داده، اما مالش رو بر اساس معرفت و علمش هزینه میکنه در راه رضای خدا، چون میدونه با خدا باید معامله کنه، مالش رو در اون مسیر ان علمن و بصیرتن به کار میبره. یه کسی ندارد اون را ولی میگوید که لو اتانی الله مثل ما آتا، میگوید یعنی نیتش اینا، این قول قول لفظی نیست، در باطنش یه همچه انگیزه هست. لو اتانی الله مثل ما آتا لعملتو کما یعمل، اگر به منم خدا بده منم همین مسیر رو میرم. خدای متعال هر دوی اینها رو در یک مرتبه بهش عنایت میکنه، مثل روایتی که داره، هر که بگوید یا لیتنی کنتم معک یا لیتنا کننا معکم و نفوز فوزن عظیما، خدا این رو جزوش رو ادای کربلا محسوب میداره. اگه نیت صادق باشه، آدم مبانع خارجی داشته باشه ولی مانع باطنی نداشته باشه، خدای متعال به نیتش اون را میدهد که به عامل و عملش اون را داده است. خیلی مسائل اساسیه و انشاءالله در مراحل بالاتر روی اینها تدبر بکنید، خیلی چیزا گیرتون خواهد آمد که اساساً عمل انسان مجراییست برای تنظیم امور خارجی، و الا اونی که آدم رو بالا میبره روح آدمه. عمل فیزیکی نه مبدع نه مقصد، ابزاره. بدن انسان، کارهای بدن انسان ابزار کاره، اونی که منفعل میشه یا فعال میشه اون روح آدمه، و نیت از روح منبعث میشه، یه امر باطنیه و حقیقت انسان به همون باطنشه. باز در این حدیث شریفی که اگر دو نفر با هم دیگر منازعه کنند، یکی دیگری رو بکشد، خدا هر دو را به جهنم میبره، القاتل و المقتول کلاهما فی النار. از امام علیه السلام سوال کردن چرا؟ فرمود برای اینکه اون کشته، اگه اینم میتونست داشت اونم اونو میکشت دیگه، چون نیتش، نیت هر دو این بوده که همدیگر رو از پا در بیارن. حالا اونی هم که از پا در اومده، اونم اگر قدرتش رو داشت اینو از پا در می آورد، به همون نیتش اونم جهنمیه. ماشاءالله، خیلی خوب. خدا خیرتون بده. مرحبا به ناصرنا. خب برگردیم به یک آیه و جلسه امروزمون رو خاتمه بدیم. آیه 100 از سوره مبارکه نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغ من کثیرا و سعتن یا مراغ من کثیرن و سعتن و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره الالله و کان الله غفور رحیما. کسی که در مسیر حق مهاجرت کند در زمین خدا منافعی رو برای او عاید میکنه، منافع کثیری به دستش میاد و وسعت در زندگی براش پیش میاد، ولی در پایان یک قانون سازنده ای رو خدا مطرح کرد و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله. اگر کسی خودش رو کنار گذاشت، از خودش هجرت کرد، من بیتهی، این بیت خاکی نیست، بیت آجری نیست، من بیتهی یعنی از خودش، از خودش، از موطن نفسش، از موطن نفسش اگر خارج شد، فاصله گرفت از خودش، نیتش چی بود؟ نیتش این بود که او باشه، خودش نباشه، خدا باشه. اگر کسی یه همچین نیتی براش پیش اومد که از خود مهاجرت کند و قصدش خدا باشه و رسول خدا باشه، زم یدرک الموت، نتیجه گرفت، به موت اختیاری دست یافت. فقط وقع اجره علی الله. اگر کسی همچه انقلابی براش حاصل شد، قصد کرده بود خودش نباشه، خدا باشه و به موت دست یافت، یعنی به انتقال، به وفود الالله، که مرگ لقاء الله، وفود الالله. اگر این رو در بیداری خدای متعال تو همین عالم نصیبش کرد، قصدش خدا بود، خدا نفس رو از او گرفت، خودش رو به جای او قرار داد. اگر اینجور شد، اجرش دیگه بر خداست، یعنی فوق خواسته اینه، این دیگه بی نهایت میشه، این دیگه پناه الله پیدا میکنه و جزاشم فوق اون چیزیست که گفته بشه چی خدا بهش میده. فقط وقع اجره الله و کان الله غفورن رحیما. خب آدم از موتن نفس ظلمانه که خارج شد و به موت اختیاری دست یافت، دیگه خودش نبود در زندگی، همه جای زندگیش خدا بود، حرفش خدایی بود، نگاهش خدایی بود، درسش خدایی بود، رفت و آمدش خدایی بود. اگر اینجور شد، کان الله غفورن، در اون وقتی هم که در بیت مظلم نفس بوده، خدا اون بخش را هم پوشش میده، رحیمم که هست دیگه با خودش میبره دیگه، خدا همراه بندهش هست. این هم در ارزش نیت و جایگاه قصد برای سالک الالله. بعض مطالب از بعض عرفا نوشتیم که انشاءالله تعالی اگر مصلحت شد، وقت اقتضا کرد، بی فایده نیست، انشاءالله بعضی چیزاشو نقل میکنم براتون. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد.